قوت میکنم. امیدوارم که این گفتگو هم گفتگوی خوب، سازنده و اثر بخش.
خیلی محبت میکنید و خیلی خوشحالیم که از مطالب شما در این برنامه ها بهره‌مند میشیم. جناب آقای خیمه دوست،
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبینتون. من بیشتر تمرکزم یا تاکیدم روی سالن‌های سینما از منظر آیین فیلم دیدن هست که به یک نحو به اقتصاد سینما مربوط میشه.
بله.
و از طرف دیگر به اصطلاح معنویت خود سینما به مثابه یک آیین. فکر میکنم موضوع مهمی است. اگر
خب اگر آقای خیمه دوز موافق باشند، موضوع رو با همین نکته‌ای که شما شروع کردین آغاز بکنیم، که سینما رفتن به نوع یک رفتار فرهنگی در جامعه است و مصرف یک کالای فرهنگی. چون ما در صنعت سینما، سینما رو یک محصول و یک کالای فرهنگی قلمداد میکنیم که در سبد خانوار یک نقش و جایگاه داره و به نوعی در ارزیابی هایی که از سطح رفاه جامعه و از میزان توجه و رشد یک جامعه و توسعه یافتگی یک جامعه وقتی صورت میگیره و صحبت میشه، یکی از شاخصه ها میزان مصرف خانوارها از محصولات فرهنگیه و در محصولات فرهنگی سینما نقش خیلی پررنگ و جدی داره. خب به نظر شما چطور میتونیم ما این مقوله رو بهش توجه بکنیم با یک نگاه عالمانه که بتوانیم تأثیریشو در صنعت سینما پررنگتر ببینیم؟
اشاره کردید به یک عنصر فرهنگی که خانواده ها باید بهش توجه کنند. خب خانواده هم در یک تعبیر یعنی جمع، چون جوامع از خانواده ها تشکیل شده و مجموعه خانواده ها میشه جامعه.
بله.
خانواده ها در گذشته به اسطوره ها توجه داشتن و اسطوره ها اونها رو جمع میکرده و براشون یک آیین ایجاد میکرده. با اسطوره ها صحنه می آفریدند، بازی می آفریدند. اصلا تئوس خدای نمایش بود و محل اجرای تئوس تئاتر بود. تئاتر یعنی محلی که تئوس اجرا میشه. و تئاتر هم خب یک صحنه است، یک مخاطبه و یک اجرا. بعدها که تکنولوژی آمد و پرده سینما ایجاد شد، اون تئوس و اون تئاتر که الان هم کلمه تئاتر حتی برای سالن سینما استفاده میشه، تبدیل شد به سالن سینما.
بله.
و سالن سینما به دلیل اینکه جمع اونجا حاضر بود، دو تا کارکرد داشت. یکی اقتصاد، چرخ اقتصاد به مثابه یک صنعت فرهنگی، اونطور که آدورنو میگفت، یک کالچورال اینداستری رو چرخوند و هنوز هم هست. و در کنارش چیزی که ازش تقریبا غفلت شده، نقش آیینی است. ما در دوران مدرن هستیم که تقریبا با اسطوره ها خداحافظی شده، ولی در این حال انسان و جمع بدون اسطوره نمیتونه دوام پیدا بکنه. چسب اینها به نظر من جایی است که خانواده ها و کلن افراد و جامعه دور هم جمع میشن. پرتنوع ترین محل برای تجمع به نظر میرسه در کنار سالن های ورزشی، سالن های سینماست. متأ سالن های ورزشی بعد کالچورال نداره یا کم داره، ولی سینما هم اندیشه است، هم معنویت، هم اقتصاده و در رأسش یک آینه که همه با یک جمع آینی چشم میدوزن به یک محلی که تئوس خدای اندیشه، خدای هنر داره خودش رو نشون میده و اینها یک جور انگار عبادت میکنن و اگر این رو متوجه بشن جزء سبد کالاشون میشه. چرا الان توی سبد کالا نیست؟ به خاطر اینکه اون حالت آیینی رو نداره. انگار یه ترافیکه، کسی به ترافیک در این حالی که جمع هستن توی یک بزرگ را حالت آیینی نمیگه. همه میخوان از ترافیک فرار کنن چون اونجا معنویت وجود نداره. متاسفانه الان سالن‌های سینما در بین یک دو قطبی قرار گرفتن. یک طرف اصلا پول نیست به خاطری که محصول خوب نیست، یک جا اینقدر ترافیک هست و پول هست ولی معنویت نیست و خروجیش آنچنان جذاب نیست که یک سال بعد کسی دلش برای اون فیلم‌ها تنگ بشه. در صورتی که شما فیلم‌های 50 سال قبل میتونید چند بار ببینید، اما فیلم یک سال قبل ممکنه نتونید ببینید. حذف آیین از سینما و ندیدن خصلت آیینی هم کیفیت فیلم ها رو آورده پایین، هم مسئله اقتصاد رو خراب کرد.
خیلی متشکرم. جناب آقای آذری، از نگاه شما چه تأثیر رو سالن های سینما میتونه بر صنعت سینما داشته باشه؟
خب سالن سینما از دیرباز، مثلا فرض کنید شما برید به دهه 40 به این طرف،
بله،
که اصلا مفهومی به نام مخاطب توده‌وار مطرح میشد و در اغلب کتب سینمایی به ویژه کتبی که در حوزه مطالعات فیلم منتشر شده و این قضیه تأکید کردن که تنها محیط پویاییه که مخاطب توش احساس مخاطب بودن میکنه. به معنای وسیع‌تر مخاطب بودن خودش رو در سالن تاریک که به لحاظ روانشناختی استریوفونیک هست، بوی مخاطب کاملا استشمام میشه، حضور مخاطب کاملا درک میشه، تنقلات و خوردن اون کاملا حس میشه و پرده سینما نفوذ بصری خودش هم از نور و تمامی اون چیزی که ما تحت عنوان تسخیر چشم ازش یاد میکنیم در چیزی به نام سالن داره اتفاق میفته. پس اون چیزی که ما امروز تحت عنوان سینمای خانگی ازش استفاده میکنیم، من حتی در کلاسای درسم هم میگم، میبینی درسای مربوط به حوزه سینما،
بله،
سینما مطالعات فرهنگی، مطالعات فیلم و بحثایی که با جناب خیمه‌دوز و خیلی از رفقا در میزهای سینمایی داریم، من اینو تاکید میکنم که ما الان مفهومی به نام سینمای خانگی رو نمیتونیم اسمش رو بذاریم سالن سینما، چون اصلا ابعاد پرده دیگه اون ابعاد سابق سینما نیست، نمایش اون تاثیر و سازگاری رو ایجاد نمیکنه، مخاطب به اون اندازه تاثیر نمیپذیره و هر آن چیزی که در اونجا اتفاق میفته فقط یک نمایش بصری ساده است. اما مفهومی که شما تحت عنوان همین پرسش ازش دارید یاد میکنید که سالن سینما چه تأثیری بر صنعت داره میذاره، به نظر من سالن سینما یعنی صنعت سینما. در واقع این سالونه که ابعاد بصری رو گسترده میکنه، سالونه که مخاطب و وجود مخاطب معنا میبخشه، سالونه که مخاطب رو از وضعیت منفعل به وضعیت پویا میکشونه و فعالش میکنه، سالون هست که از مخاطب معنا میسازه و معنا تولید میکنه. پس اگر ما با این نگاه و با این اشاره اولیه به این مفهوم نگاه بکنیم، در واقع سالن سینما نه تنها صنعت رو میپروراند بلکه به صنعت معنا و مفهوم و جهت و بعد میبخشد. به زبان ساده تر هر صنعت سینمایی بدون سالنش بی‌معناست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
خواهش.
آقای خیمه‌دوز اشاره کردن، جناب آقای
آذری
بزرگوار، که سینمای خانگی سالن سینما نمیشه و فیلم دیدن در فضای شخصی یا خانوادگی درون خانه نمیتونه جای سالن سینما رو بگیره. به نظر شما چه میزان مسائلی که در، یعنی ما یک قوانینی داریم در فضای مثلا پخشمون که اینها شاید تسهیل میکنه دسترسی مصرف کننده رو به فیلم ها، اون تقاضای درونی مصرف کننده به فیلم ها رو فروکش میده و باعث میشه که اون آتش لازم، اون تقاضای لازم برای دیدن فیلم در سالن های سینما نباشه. یعنی مثلا میتونه بره فیلم راحتی رو از کنار خیابون خریداری بکنه، میتونه به راحتی دانلود بکنه، یعنی راه های دسترسی به فیلم های متنوع براش فراهمه. این موضوع چقدر تاثیرگذاره در رفتار ما به عنوان کسی که میخواد فیلم رو ببینه و بتونه فیلم رو درست ببینه؟
بله، از نحوه تأثیر گزارش پرسیدید، من فکر میکنم از نحوه علت رسیدن به این وضع هم اگر یک مقدار پرسش کنیم،
بله،
تأثیر گزارش بهتر میشه. من برمیگردم به صحبت قبلم درباره آیین. شما مراسم آیینی دوران قبل رو که نگاه بکنید، وقتی یک نفر وارد معبد میشه،
بله،
یا وارد مسجد میشه، معبد رو بر خود مسلط میداند، نه خود رو بر معبد. اگر یک معبد کوچولو کنارش بگذاریم، اون نمیتونه دستش رو پایین بگیره، رو به پایین عبادت کنه، انگار عبادت باید حتما به سمت بالا باشه.
بله.
این به سمت بالا بودن یعنی چیزی از خود فراتر دیدن. مخاطب امروز در سینما چیزی از خود فراتر نمیبینه. متاسفانه آثار سینمایی از سطح دانش مخاطب پایین‌تر. علتش این است که مخاطب از راه‌های دیگری اطلاعات به دست میاره، چیزی که در دهه 40 یا 50 خودمون نبود. اون همه فیلم در اختیار مخاطب نبود، در نتیجه از دیدن یک اثر سینمایی خیلی به وجد میومدن.
خب البته در این مورد دیدگاه‌های موافق و مخالف وجود داره،
بله،
متعدد،
بله،
یعنی
بله،
بعضی
بله.
از افراد معتقدن سیاق و سبک و مضمون‌هایی که در فیلم‌های قبل بوده به گونه‌ای بوده که فقط در حد سطح جامعه میتونسته در حقیقت با اون ارتباط برقرار کنه، باعث رشد و تعالی فرهنگی نمیشده. ما باعث مختلفی در این بخش مطرح میشه. در این حال هم افراد دیگری هستن که نگاه متفاوتی دارن که نظر هر دو گروه در جای خودش قابل بررسی و بحث.
بله، بیشتر حالا منظورم این است که حتی اگر در همون حدی که شما الان اشاره کردی، یعنی اگر همون حرفای مخالفین رو هم بپذیریم، در اون حد یک مخاطب باید چیزی در اثر فراتر از وضع خودش ببینه، چون مخاطب با یک اثر سه تا رابطه داره، یا همسطح، یا بالاتره، یا پایینتره. اگه پایینتر بود اون رو ریجکت میکنه، کنار میزنه، چه در خانگی چه در سینما. اگر همسطح بود یک بار میبینه و تمام، اما اگر بالاتر بود کلن دیگه اون رو نمیبینه.
پس اینو به معنی حق انتخاب برای مخاطبان در نظر میگیرید. و اگر ما بخوایم به نوعی بگیم که فعالان عرصه سینما که در صنعت سینما فعالیت میکنن، اگر میخوان یک بازاریابی از مخاطب داشته باشند، یک بازشناسی از مخاطب داشته باشند، باید به این سه حالت توجه کنه
و بدانند علت شکستشون اینه که حتما از سطح مخاطب پایین تر رفتن و به کلیشه های دست یازیدن که اون کلیشه ها تجربه شده و دیگه جذابیت نداره، مثل جوکی که شما چند بار هی بخواید تکرار بکنید. و اگر این اتفاق بیفته که سطح فرهنگ درون محصول فراتر از سطح ذهن مخاطب باشه، چه در خانگی چه در سطح سالن، هر دو جواب میده و اگر نباشه در هر دو شکست میخوره. یعنی اینجا رقابت بین نمایش خانگی و سالن نیست، بلکه بین مخاطب و سطح اثره.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای خیمه دوز. گفتگو پیرامون سالن‌های سینما ادامه داره در برنامه صنعت سینما، با ما همراه باشید.
صنعت سینما کاری از شبکه رادیویی اقتصاد با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی.
سینما پر مخاطب ترین صنعت فرهنگ، بنیان شما را به شنیدن این برنامه رادیویی دعوت می کند. صنعت سینما. سینما.
رادیو اقتصاد همراه با شما در 40 جشنواره فیلم فجر.
از 11 تا 22 بهمن ماه ساعت 17 تا 19.
سندگ مستقیم از محل برگزاری 40 جشنواره فیلم فجر.
همچنان با شما همراه هستیم با برنامه صنعت سینما از محل برگزاری 40 دور جشنواره فیلم فجر ایران. جناب آقای آذری، صحبت‌های جناب آقای خیمه‌دوز رو شنیدیم. من می‌خوام سال دیگه رو از خدمت شما در حوزه اقتصاد سینما و صنعت سینما بپرسم، مرتبط با سالن‌های سینما. رقابت بین کشورهای صنعتی و کشورهای بزرگ صنعتی رقابت بسیار تنگ و تنگیه و در عرصه‌های مختلف این رقابت وجود داره. ما در چند سال اخیر شاهد این هستیم که کشور مثل چین رقابت رو، گوی سبقت و رقابت رو از کشور مثل آمریکا رو بوده، با تعداد سالن‌های بیشتر تونسته درآمد خودش رو از سالن‌های سینما بالا ببره و این یک معادله نامتوازن رو شکل داده. سالها آمریکای شمالی، یعنی آمریکا و کانادا، بیشترین درآمد رو از سالن‌های سینما داشتن. در این خصوص شما چه نقطه نظری دارید؟
من فکر می‌کنم که اونا به سه مسئله خیلی فکر کردن. یکی اقتصاد خرد سینما است. بله. که واقعا خب من خودم سال‌هاست درگیرش هستم. یکی اقتصاد بینابینه که حالا این اقتصاد بین رو بیشتر دلال‌ها و مدیران در واقع میانی حمایت می‌کنن، و سومیش اقتصاد کلان هست. راجع به اقتصاد کلان بحث خیلی زیاد ما داشتیم با جناب خیمه دوز و سایر همکاران محترم در عرصه سینما. یه میز مفصل ما در انجمن زوربان داشتیم با این قضیه که واقعا چه میشه کرد که اقتصاد خرد در حداقل این جور سینماهایی که شما مطرح فرمودین موزلش باز بشه، یعنی کالبد شکافی بشه. باز در این خصوص دو تا راه حل ما اونجا مطرح کردیم که من اینجا جا داره از اونها یاد بکنم. یکی راه حل نقدینگیه.
بله.
و دیگری راه حل امتناع از پولشویی. ببینید نقدینگی در سینماهایی مثل کره جنوبی مثلا فرض کنید، حتی تا حدودی کره شمالی، حالا بگم کره جنوبی چون تحت اون استثمار و سلطه قرار داره خب کمتر دیده میشه، در هند هم این دیده شده، در ژاپن هم این دیده شده، در خیلی از کشورهای دیگه مثل برزیل دیده شده. اما شما هر چقدر که به کشورهایی که برای نقدینگی پرداخت مخاطب فیلم ارزش قائل هستید و برای اونها ارزش افزوده میدین، این بیشتر به چشم میاد.
چون پولی که پرداخت میکنن،
پولی که پرداخت میشه،
بلیتی که خریداری
و بلیتی خرید و حقی که به عنوان یک مخاطب روی صندلی خواهد داشت.
بله.
مسئله این هستش که ما میگم که میایم ارزش یه اثر سینمایی رو، حالا من کشور ایران رو یه مثال موردی میزنم میگذرم، میزان برآورد اطمینان مخاطب رو از یک صندلی سینما به یک مبلمان خانگی تبدیل میکنیم. یعنی اون میزان ذائقه‌ای که در پرده بزرگ و سالن تاریک احساس میشه که لذت فیلم در واقع در همونجا اتفاق میفته، تبدیل میشه به یک سینمای خانگی. خیلی راحت این نقدینگی اصلا محو میشه، دیگه دیده نمیشه. اونا این کارو نمیکنن. اونا تا آخرین روزی که فیلم و سینمایی که ساخته شده یا اثر کارگردان یا سبک و ژانری که براش مطرح شده ارزش قائلن، به خاطر اینی که میزان ارزش تداوم و گسترش داره. یعنی مخاطب از روزی که فیلم رو میبینه خودش مبلغ فیلم میشه.
بله.
و جزی از حلقه زنجیره تشکیل افکار عمومی فیلم میشه. بنابراین فیلم توی جامعه به معنای یک کالای صرفاً زودگذر بهش نگاه نمیشه، یا در فقط قالب یه جشنواره زودگذر بهش نگاه نمیشه. فیلم در قالب‌های متعدد فرهنگی بهش توجه میشه. بنابراین همون اندازه که تئاتر ارزش داره و همون اندازه هم سینما ارزش داره و همون اندازه اصلا ماجرای آیینی بودن این منزلت رسانه‌ای مطرح میشه. نکته‌ای که جناب خیمه‌دوز پیش از من بهش اشاره کردن، سینما همچون آیین یا ریچوال، نه به مفهوم فقط صرف اسطوره، بلکه به این مفهوم که بخشی از فرهنگیه که مردم میتونن توش زندگی بکنن.
بله.
بنابراین ما اگر بخوایم واقعا و حقیقتا این رو در قالب این گونه نگاه ببینیم که آیا یک مخاطب در سینما حق دیدن فیلم رو فقط به اندازه پرداخت داره، به نظر من تا این حد سینماهای فضاهای اروپایی شاید به نسبت خوبتر عمل کردن تا سینماهای سفارشی. و اگر ما این رو در قالب سینمای خودمون ببینیم، سینمای جنگ ما تو این سالها فوق‌العاده بوده، مخصوصا بخش سینمایی که از رشادت و ایثار و ارزش و معنویت داره صحبت میکنه. و از این نظر به نظر من سینمای ما تونسته چندین گام فراتر بگذاره و اثرگذار باشه. ولی بخش زیادی از این سینما الان اگر رونق نداره، به زعم آقای خیمه‌دوز و خیلی از همکاران محترم من در حوزه مطالعات فیلم و سینما، اساسش برمیگرده به فیلمنامه. فیلمنامه خوبی که باید خوب خریده بشه، خوب پرداخت بشه و خوب سینمایی.
جناب آقای خیمه‌دوز به این بحث خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید که ما بحث پیرامون نقش سالن‌های سینما رو در صنعت سینما همینجا متوقف بکنیم و در این فرصت این بحث رو به بعد از اذان و نیایش بسپاریم تا انشالله بر اساس فرصتی که بعد از اذان و نیایش داریم بتونیم بیشتر در مورد این موضوع گپ و گفت داشته باشیم. در این حال هم برای شنوندگان ارجمند از جشنواره خبرهایی خواهیم داشت و گزارش‌هایی از جشنواره هم برای اونها خواهد بود. برنامه امروز صنعت سینما در محل برگزاری 40مین دور جشنواره فیلم فجر، ما به موضوع نقش سالن‌های سینما در صنعت سینما می‌پردازیم. این موضوع رو باز هم در برنامه بعد از اذان و نیایش پی خواهیم گرفت. با ما همراه باشید تا بعد از اذان و نیایش. Thank you.
متشکرم از همراهیتون با رادیو اقتصاد. برنامه صنعت سینما تقدیم حضور شما شد، اما نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. انشالله بعد از اذان و نیایش ادامه این برنامه رو شنونده خواهیم بود. خدمتتون عرض بکنم که لحظه اذان مغرب به افق تهران برای امروز یک شنبه 17 بهمن ماه ساعت 17:56 خواهد بود. به پیشواز لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران می رویم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید با قرائت استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على